هر شاد که به وجود آورده بود اینها، و این باعث شد به اینکه این اتفاق بیفته و این مسئله انقلاب و اینها
پیش نهضت انقلاب شکل. آقا درباره فدایان اسلام هم بفرمایید، شما از کی و چگونه با فدایان اسلام مرتبط شدید؟ چقدر در اونجا حضور داشتید؟
فدایان اسلام خدا رحمت کنه نواب صفوی رو، خدا رحمت کنه محمد واحدی رو. آقای نواب صفوی یه مقدار تکزبونی صحبت میکرد، اون سلی هم صحبت میکرد. واحدی بیانش خیلی رساتر، کوچیکتر از من بوده، کوچیکتر از نوابم بودش یک دو سه سال. خب وقتی که ما تو سیاست وارد شده بودیم و علاقه من شده بودیم، هر کجا اعلام میکردن که نواب صفوی، اعلامیه میدادن سریع، هر شبت که مثلا میگفتن فردا یه چیزی رو که مینوش، بعد زیرش امضا میکرد فدایان اسلام. بله، فدایان اسلام پخش میشد تو روزنامه ها، تو روزنامه ها میگرد. این مسعودی ها بودن رئیس روزنامه اطلاعات و یه روزنامه دیگه هم بود اون زمان، نمیدونم روزنامه چی بود، یه اطلاعات بودین. دو تا مسعودی ها دو تا برادر داشتن، یه چاپخونه بود به نام چاپخونه آذر، نمیدونم چی بود. این محمد مسعود اونجا روزنامهش اونجا چاپ میشد، مرد امروز اونجا چاپ میشد. وقتی که از اونجا کارش تموم میشه، میاد تو ماشین میشینه بخواد بره، اونجا با گلوله زدن، ماشینش هم اونجا مونده بود، صداش پیچید یه دفعه تو تهران. تا تهران پیچید اینا، من نمیدونم با چه وسیله بود، به چه هرچی بود، فوری رسوندم خودم جلو چاپخونه، دیدم مردم هجوم آوردن و دارن میرن ماشینه رو میرن. از پشت از عقب که نشسته بود زده بودن به مغزش و اونجا به سلام محمد مسعود و که روزنامه مرد امروز بود نمیستن که بله از بین بردن. مال فدایان اسلام رو ما وقتی که این اطلاعیه داده میشد اینا و میفهمیدیم که میخوان صحبت بکنن، من هر طوری بود خدا میرسوندم. آزادم بودم چونجوش موقعی تنوز شاگردی اینا دیگه مانع کار من نبود، میومدم میدیدم و گوش میکردم این حرفا. یادم نمیرد هم تو مسجد امام هم تو مسجد جامع تهران جلسه گذاشتودن. تو مسجد جامع تهران خدا بیامرزه اون اخوانینا بودن، مال تو کارمسرا قزوینیا بود که وصل میشد به خود مسجد، به اندازه یه راه روی کوچیک بود از اینجا تا دم این در ورودی ما که میپیچیدیم، میرفتش به اصطلاح تو کارمسرا قزوینیا دو در داشت، یه درش تو بازار به اصطلاح چارسو بزرگ بود، یه درش هم تو کوچه مسجد جمعه بود. از این در که می اومدن اینها همشون تاجرها بودن، این اخوانا زیاد بودن، تعدادشون هم زیاد بود، همشون هم مذهبی بودن و واحدی میخواستش مسجد جامع سخنرانی کنه. خب فهمیده بود دیگه، چون وقتی اعلام میداد کسی جرأت نمیکرد بیاد در رو بگیره جلوشو، چون این به اصطلاح مانع میشدن این حرفا. این راه رو برای خودش همیشه واز میدید، پا میشد میومد سخنرانی میزاد. تو مسجد جامع که سخنرانی رو گذاشتن، ما آمدیم، نزدیک هم بودیم، خیلی فاصله با ما نداشت تا سرای گردن کش. آمدیم اونجا و هر شبت که دیدیم که دور تا دور مسجد این سربازای حالشون نبود و اینها که یه وقت بگم بزن میزدن، تمامشون با سرنیزه ها ایستاده بودن با این ستونا که دیگه اونم 30 تا 40 تا این داخل بود، منهای اونایی که بیرون مسجد، مسجد جامع 3-4 تا در داشت، یه در میرفت تو بازار آهنگرا، یه میرفت تو بازار کوچه مسجد جامعه، یه درش هم میومد تو بازار بین الحرمین. دورور اینا هم سربازا کاملا وایساده بودن و مترصد بودن. هیچی، خلاصه این واحدی آمد رفت منبر، بنابراین کس صحبت کردن، همش هم حمله به شاو و تشکیلات و اینها. صحبت که می کرد و این حرفا، من یادم وقتی هم صحبت می کردن همشون، هیچ کدوم نشست و اینا نبود، رو چهارپایه وای می ایستادن بلند، این آسینا رو می زدن بالا، عبارم ور می داشتن، بنا می کردن شعار دادن و که ما رو با این سرنیزه هاتون اترسونید، بنا میکرد این طوری شعار دادن این حرفا. خب این هر کجا این برنامه ها بود ما اونجا چه بودیم و از اونجاها شروع شد و تا آمد جلو مرتب تو خونه های تو سرچشمه. من یادمه چند تا خونه بود که صحابانشون از فدایا بودن نمی ترسیدن. هر چهات که این حاج آقای رفیعی همست و کوچکش یادم رفته درست جلوی مسجد شاه بود، مسجد شاه سابق 4-5 دهنه بود. هر چهات که این آقای رفیعی از اون فدائیان و کاشانیای قرص و محکم بود. هر چهات که جوانی بود رشید مغازه شنم اونجا بود و مشغول به اصطلاح همین کارهای مبارزاتی این حرفا بودن که اونم فوت کرده. نه آیت الله کاشانی این حاج آقا مصطفی آقای امام حضرت امام پسرش حاج آقا مصطفی، من شکی ندارم که اینو با دستیسه و اینا هم بین بردنش به هم مرگ طبیعیشون نه 100% شهادتش به نظر من هر شود که 100%. آقای کاشانی هم یه اولاد بزرگش مصطفی بود، اونم به همین صورت از بین بردن. ملاحظه فرمودید؟ حالا نمیدونم آقایونی که صحبت میکنن این چیزا رو در نظر داره یا نه. حاج آقا مصطفی آیت الله کاشانی سه تا پسرش هر شاد که بزرگ مصطفی بود، دومیش محموده که الان وکیله، هر شاد که سومیش احمده. احمد کوچیک است که با ما دوستم هست، هرچند چند دوران تو مجلس بود و این حرفا. آیت الله کاشانی
داشتید میفرمودید که پسر بزرگ ایشون هم فوتش مشکوک بود.
پسر بزرگ اینو هرچند که شب بود رفتن صبح اومدن گفتن که در کجا حکه هرچند که ایشون یه نسبت بدی هم بهش دادن که ایشون هرچند که کشته شده و از بین رفته. بله به یه نحوی هرچند که خواستن اونو لوسش کنه. منظور اینه که پسر بزرگ آیت الله کاشانی حاج آقا مصطفی رو به همون صورت بیم بردن، این حاج آقا مصطفی ایشون هم به همینطور. حالا از حاج آقا مصطفی یه خاطره خیلی وسیعی دارم که اون اگر احیانا بخوای یه دفعه براتون بذارم اگه بتونم الان بگم اینا بگم.
ما حدوداً برای برنامه امروزمون تقریباً 10 دقیقه تا یه رو فرصت داریم. میخوای تو پایان بخش برنامه امروزمون این خاطره باشه.
بعد از عرشبت که فوت حاج آقا مصطفی عرشبت که خمینی مجالس زیادی گذاشته شد در تهران در باغ حاج بندستان. در هیچ کدومش نبود که من اولین بار نه اولین نفر نباشم که برم اینها، یعنی حالا اولم نبودن حتما بودم. تو باغ حاج بندستان میدون قیام نزدیک بیمارستان سوم شباب یه خونه بود به نام خونه بقایی. این بقایی از جبهه ملی بود. اونجا داریوش فروهرم چندین بار هر شاد که منزل ما که ستخندان بود اینا جلساتمون با جبهه ملی بود. من با جبهه ملی هر شاد ترک نکردم. پدر هر شاد که بختیار رو من در آوردن یه جا هر شاد که تو با هم جلسه داشتیم. تو جلساتی که می رفتیم و اینا شاپور بختیار می اومد. ما یه مش بازاری ها رو که بازاری داغ بودن و هر شاید که دلشون میخواست گفتم امام گفته تو جلسات اینها شما برین شرکت کنین سیاست رو از اینها یاد بگیرین. ما به این دوستان و رفقا که میگفتیم اینها قبول میکردن. با یه عده از این دوستان بازاریمون و یه تعدادی هم از این به اصطلاح جبهه ملیا هم مذهبی بودن هم جبهه‌ای بودن و این حرفا اینا رو جمع‌آوری می‌کردیم و جلسه‌ای رو داشتیم تا این آخر شبی که می‌خواستن حکم به اصطلاح نخست وزیر بهش بدن اینها من تلفن کردم خونش. شب تلفن نکردم، شب فهمیدیم که به اصطلاح شاه به این حکم نخست وزیری داده. صبح خونه اول وقت که می‌خواست بره اینا به خونش زنگ زدم با تلفن. 5 تا تلفن داشت، تلفن‌هاش هم من داشتم. اما رو زنگ زدم و دیدم مانیان گوشی رو برداشت. مانیان حتما اسمش رو شنیدین، محمود مانیان از اون جبهه ملی های قرص قاتش داتشه و یه مقدار خدا بیامرزتش 2-3 سال پیش فوت کردش، 2 سال پیش یا کمتر. عرض شد که او زنگ که زدم خون شاپور دیدم مانیان گوشی رو برداشت، میشناختمش، گفتم مانیان گوشی رو بده دکتر صحبت کن. گفت آجا داره اسلام میکنه، میخواد بره شرفیاب شه. حضورتون هر شبت که گفت کارش تمام شده، نمیگم زنگ بزنه بهت، میخواستم بگم که میخوای بری چیکار کنی، چی بگی توی
که میخواستید مانع این بشید که نخست وزیر بشه.
میخواستم بگم که میخواستم دخالت کنم که حواست جمع باشه، توی که میای میشینی با ما چیز میکنی، نه اون فکر میکرد که ما رو میتونه چیکار کنه،
جذب کنه
و تا آخرش هم این زهر رو میخواست بریزه، که یه مسئله بود بعد از اینها که فراری شده بود، رفته بود از فرانسه، زنگ زده بود، نه به من، به یک کسی زنگ زده بود و این به اصطلاح چیز بختیار، به این که فلانی دکتر از شاید که یه جلسه ای رو اینجا ما داریم، هر شبت که دکتر گفته که دوستان و رفقا رو جمعشون کن. کسی بود که به من زنگ زد، افشارنام بود، اینم از خود جبهه ملی بود که سرسپرده بود. گفتم که خیلی خوب باشه. گفت خیابون آذربایجان فلان شب، هر شبت به خیابون آذربایجان اونجا ساعت فلان اونجا باشین و هر شبت که به اتفاق اونجا یه کسی میاد شما رو راهنماییتون میکنه. میخواست خط مستقیم نده. عرض شد که گفتم خیلی خوب باشه، بفرمین. من مطلب گرفتم ازش، میدونستم این یه توته است. فردا زورش اومدم تو مسجد سدسوئیل نماز بخونم و اینا. اومدم پیش حاج علی آقای صدری که اون مسعود آقای ما کاملا باش دوست بود، درست چیز بود. ایشون از جبهه ملی ها بود ولی مذهبی بود، با ما بود، خطش با ما از شاید که تنظیم می شد. از منم سنش بیشتر بود. وقتی بهش رسیدم اینا، از شاید که یه مقدار صحبت کردم بهش گفتم که حاج علی آقا به شما تلفنی چیزی زده شده این حرفا. خند گفت به شما زنگ زدن. گفت خب قرار بذاریم با هم به اصطلاح چیز بکنیم بریم. من خندیدم، گفتم مرد حسابی، بعد از یه عمری سیاسی کاری کردی نه هنوز درکش نداری، ممکنه این دام باشه. تا اینو بهش گفتم اینا، گفت ای راست میگی ها، تو هشت بهتر تو توجه شدی. خلاصه بعد ما فهمیدیم که اینا یه جلسه گذاشتن، یه در رو اونجا میخواستن چیز بکنن ها. بله چندین بارم هی به اصطلاح بعدن هم که میخواست تماس بگیره اینا، دیگه ما نه جوابی دادی و نه چیزی، چون میدونستم هر دفعش که
داشتید حاج آقا مصطفی رو میفرمودین.
حاج آقا مصطفی رو وقتی ختمای مکلر که گذاشتن، از شد اون شب تو باغ حاج مندستان میگفتن به اندازه 50 تا از این کامیونایی که چادر داره توش سربازه دور تا دور این باغ حاج مندستان، باغ نبود، از خیابون و کوچه و این حرفا بود، اسمش باغ حاج مندستان بود. گفتم که خیلی خوب، ولی جلسه برگزار شد. جمعیتی بودش که اونجا تو خونه جمع شد، یه عده از رجال مملکتی هم آمده بودن، مثلا مهندس بازرگان و امثال اینا همه جمع بودن اونجا ولی وسط کار اومدن جلسه رو به هم زدن. کیا؟ سربازا هم زدن، مردم رو تارمار کردن، تا تونستن زدنشون رو تارمار کردن. این جریان گذشت. داریوش فروهر با یکی دوتا از این جبهه ملی ها که اون میکنم که جزشون بود، همیشه پور بختیار هم جزشون بود، چرا اون موقع هنوز میخواست مبارزه کنه، ولی مثل این که حسابشو داشتن، حساب کارشو. اونجا جلسه گفتن میخواییم بذاریم خارج از تهران، گذاشتن تو جاده کرج باغ گلزار. باغ گلزاری مرغدونی بود، مرغدونی خیلی بزرگی بود، مرغا و اینها رو هر شاد که رد و فت کرده بودن و ترتمیز کرده بودن و خیلی منظم مرتب مثل یه باغ چیز و سالون هم همه پر. اونجا هر شاد که جلسه رو گذاشتن اونجا، روزشو معین کردن که چه روزی هست و اینها. وقتی روزشو معین کردن، هر شاد که جمعیتی بودش که مثل سیل را افتاد از تهران برای اون روز معین، برای چهلوم حاج آقا مصطفی، برای چهلوم که به اصطلاح جمعیتی که آمد، رفقای ما که 10-15 نفر بودیم، بازاریا، عرض شود که ما با هم بنا گذاشتیم به اتفاق با هم بریم، همه رو جمع کردیم. سه تا ماشین بود. من یه ماشین پژو داشتم اون موقع، ماشین پژو از 504 بود، مثل اینکه 405 یا 504. هر شاد که با رفقا همه اومدیم میدون 24 اسفند. به رفقا گفتم من ماشین نمیارم. رفقا گفتن چرا؟ گفتم که این جلسه امروز ساده برگزار نمیشه. شما ببینید من هیچ اطلاع چیزی ندارم، دیدگاه رو میخوام بگم، دیدگاه و سابقه تورانی اون به اصطلاح گذشته، خب یه مقدار درک داشتم اینا رو. اینا گفتن خیلی خوب چی کار میکنیم؟ افراد رو تقسیم کردیم تو ماشین های دیگه، هم رفتیم با هم رفتیم رسیدیم به کارمسر سنگ جاده کرج، تقریبا 17-18 کیلومتری یا نمیدونم چند کیلومتری. اونجا باغ گلزار بود، خیابون هم خیابون پت و پن ترتمیز و این حرفا. یه پیاده رو داشت، پیاده رو 7-8-10 متر بود، پن بود، خیابون هم همینطور وسیع. رفتیم اونجا، وارد که شدیم به بچه ها گفتم ماشیناتون رو جلو نبرین، ماشیناتون همین آخر بذارین پیاده بریم. وقتی ماشینا رو گذاشتین توی جاده اصلی، اون موقع پیاده روهاش میشد ماشین بذاریم، آمدیم توی کارمسرسنگ که کج میشد میومد برای تهران، اینا اینجا این خیابون پنه دیدیم به اندازه 50 تا اتوبوس سر تا سر وایستاده، هر شاید تا آخر. ما از تو پیاده رو از جلو اینا که رد شدیم، دیدیم تو اینا پر آدم های از این سرای آلمانی زده، یک سر یه نواخت جمعیت با لباس فرم ولی نه لباس سربازی و اینا، همه نشستن، در ماشین هم وازه، ما از جلوشون رد شدیم. من داشتم میخندیدم و رد میشدم، اینا رفقا من گفتم چرا میخندی؟ گفتم بنده خدا توی ماشین پره دسته بیل، دسته کلنگ اینا گذاشته بودن اونجا تو ماشین. اینا رو هر شود که من خندیدم، گفتم چرا میخندی؟ گفتم بنده خدا اینا رو برای من تو گذاشتن. اینا یواش یواش دوزارشون افتاد و ما رفتیم جلو، رفتیم در باغ، ماشینا رو جد جلوش رد شدیم، رفتیم در باغ. حالا توی ماشینا همه مملو و سرواز و از همین افراد بودن، رفتیم جلو باغ، مردم داشتن میومدن مثل سیل، تمام بیابون شده بود ماشین‌های آخرین مدل و هر شاید چه چیز دیگه. اون موقع دیگه جایی نبود، پارکینگی نبود که منظم مرتب باشه، هر کسی هر جایی گیرش می اومد گذاشت، هر شاید که گذاشتن و ما هم رفتیم جلو در باغ وایستادیم. یه سری من رفتم به اندازه 10-20 قدم رفتم تو و دیدم که مردم دارن میرن تو سالون. تو سالونم میز و صندلی چیزی نبود که به اصطلاح چیزش، همینطور ایستاده بودم تا اینکه یواش یواش جمعیت اومد و بنا کردن به سخنرانی که کردن، هر شود که وسط کار بود جمعیت، حالا مملو و پر، حتی رو پشت بونای هر شود که چیزم مرداریان جمعیت وایستاده بود اونجا. وقتی این کار رو که انجام دادن، اینها سخنرانی که شروع شد، ما دیدیم که یک هو، حالا من اون افراد رو ندیدم که با چه جوری میان تو. وقتی که آمدن پرستلوی یه جسد جمعی بنا کردن، شعار دادن جاوید شاه، بیابون به لرز در اومدن جلو، داشتن میومدن، این چوبا رو تمام این شیشای ماشین جلو و عقب و این حرفا رو تمام رو داغون کردن، ماشین های آخرین مدل رو همه رو داغون کردن. مردم هم وقتی دیدن اینطور رو، هر کدوم از بالا پشت بون اون یه حرفا بنا کردن پاییدن و هر کدوم تو بیامون متفرق و فرار کردن. ما اون موقع دیگه آمده بودیم جلو، دم در ایستاده بودیم. اینا هم اومدن، اینا دیدن ما اونجا وایستادیم، به ما زیاد کار نداشتن. هر شاید وقتی اومدن در واقع رسیدن، در واقع از این درهای خیلی پتاپن 4-5 متری بود، یه قسمتش با ورق پوشیده بود، بقیهش از این میله های اینطوری داشت. اینا که اومدن پشت در رو بستن از تو، تا طرفدار فروهر در رو بستن و خود فروهر هم پشت در رو نبود. اینا اومدن در که بسته بودن اومدن سربازا گفتن در رو وا کن، گفتن که وا نمیشه، گفتن میگه وا کن، هرچی گفتن وا نکن، گفتن اینجا مسئول داره، مسئولش باز، گفتن مسئول کیه؟ گفتن فروهر. فروهر اومد پشت در با این چوبا یه دن قایم الله این نرده ها زدن تو سرش، خون را افتاد از سر و صورت فروهر و اینها. فروهر هر شود که تا اینطور چیز کردن مردم فروهر رو زدن کنار، جمعیت اومد بنا کرد بخواد حمله کنه به اینا، اینا گوش ندادن، از در اومدن بالا پریدن توی باغ، در رو وا کردن، جمعیت خب سربازا ریختن تو باغ، ریختن تو باغ و با این چوبا ده بزن همینطور زدن و اینا رو فراری دادن. و عرض شد که ماشین هم همینطور اونجا مون تا ساوانش که اومدن که نگذدن اینا، این تا اینجا. حالا دنبالش به مهمتره
بعد از این اتفاق
رو سه نفر بودیم شکایت کردیم دسته این دست قره‌باغی. میدونید که اون موقع کار دست جاندارمری بود، اون موقع کار دست جاندارمری بود، رئیس جاندارمری هم قره‌باغی بود. قره‌باغی هر شاید که ما از دست قره‌باغی شکایت کردیم به کی؟ به دادگستری. منو هر شاید که با چی فروهر همون موقع بردم بیرمانستان با آمبولانس، شاهپور بختیار رو شاه حسینی، شاه حسینی هم که چندی قبل رحمت خدا رفتن و یک رئیس تربیت بدنی شده اینها،
درست
شناختین؟
نخیر
شاه حسینی معروف او از چه؟ از جبهه ملی ها بود اینها، ولی مذهبی
بود.
مذهبی بود، هر شود که قد رشید بلندی داشت اینها، سرشناس بود. هر شود که با جبهه ملی خیلی قاطی بود ولی با کاشانی قاطی بود اینها، ولی اونطوری که باید شاید من نمیدونم چرا اینا همشون نسبت به جبهه ملی و بازرگان و اینا چرا اینطور با هم چیز بودن. و الان بعضی هاشون هم هستن. اون مثلا مانیان با اون دریا نورده کی بود اسمه؟
مدنی.
با این مدنی انقدر این علاقه من بود که نهایت نداره، هرچی هم بهش میگفتی، به مانیان میگفتی، هر شاید که به خرجش نمیرفت، نمیدونم چجوری بودش که خیلی وابسته به اون بودن، دوستانش بود.
بسیار خوب، دست شما درد نکنه. خیلی متشکر. ما قدری دیر هست ولی این آخر برنامه قبل از خدافظی سلام علیک هم داشته باشیم با جناب آقای تهرانچی که در طول برنامه صدای ایشون رو بعضن شنیدید و نکاتی رو به حاجی قائم مقامی یادآوری می‌کردن. آقای تهرانچی عرض ادب و ممنون که در طول این برنامه با ما همراه هست.
من هم سلام عرض می‌کنم و متشکرم از این وقتی که گذاشتین. داماد خانواده حاج آقای نه هستم و بعضن خاطرات شیرین رو از ایشون در طول سالهای گذشته شنیدم و واقعا مفتخرم از اینکه توی این جمع و توی این جلسه فرصت شد که بتونیم اینا رو پشت سر هم یه جایی ثبت و ضبط کنیم که امیدوارم برای آیندگان درس خیلی خیلی خوبی باشه تجاربی که توی این گفتگو شما ضبط.
خیلی متشکر از همراهیتون آقای قائم مقامی، ممنون از لطف جناب عالی، سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و ممنون که با یاد ایام با ما همراه بودید و خدا نگهدار.
قربان شما.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم، آرزوی بهترین ها داریم براتون.
سلام
دکتر کتاب، متخصصه فکر داخلی، کتاب و لوشی و بیماری های من نمیتونم. امروز کتاب داریم، چه کتابی برای کسایی که فروشنده محصولاتن. اسم کتاب هست گنجینه فروش، نویسندشم نامش هست جفری گیتومر. آیا بریم آقای دکتر؟ تو مقدمه این کتاب اومده که به نظر شما یک فروشنده زبردست چه ویژگی‌هایی داره؟ به نظر میرسه بعضی از افراد فروش تو خونشونه، یا اونقدر جذبه دارن که میتونن هر چیزی رو به هر کسی بفروشن، یا اونقدر قدرت بیان. اما برخلاف تصور شما، فروشنده بودن یک استعداد ذاتی نیست و هیچ کس یک فروشنده عالی به دنیا نمیاد. جفری میگه برای اینکه بتونید فروشنده خوب بی بشید باید یه سری فرمولا رو بلد باشید. تو ادامه من همراه شما هستم تا 4 از مهارت‌های فروش رو به شما آموزش بدم تا به واسطه اونا فروشنده بهتری بشید. اولین مورد عنوانش هست دانش محصول. فروشنده‌ای که دانش کافی در خصوص محصول نداره حتما در زمان مذاکره با مشتری مهارت فروش لازم رو از خودش نشون نمیده. اولین گام موفقیت تو فروش محصول داشتن دانش محصوله. اما دومین مورد عنوانش هست داشتن نگرش استراتژیک. نگرش استراتژیک فرایند طراحی و تعیین شده در جهت شناسایی، تعیین جایگاه و اولویت بندی فرصت‌های فروش. از این طریقه که فرا می‌گیریم که آیا این فرصت‌ها سبب ایجاد مشتریان بالقوه جدید و یا فرصت‌های جدید خواهد شد یا خیر. اما سومین مورد گوش دادن فعال. اغلب فروشنده ها خوب صحبت کردن با مشتری بالقوه رو تمام فروشندگیشون میدونن و این در حالیه که گوش دادن فعال اولین و حیاتی ترین بخش فروش موفقه. گوش دادن فعال با تمرکز بالا باید با پرسیدن چند سوال هوشمندانه همراه باشه. از این طریق میتونید جذب مشتری داشته باشید. و بالاخره آخری مورد برای امروز عنوانش هست تلاش فعالانه برای تبدیل مشتری به خریدار. تو توضیح آخری بخش اومده که این روزا حواس همه پرته، پس فروشنده برای جلب توجه مشتری و تبدیل او به خریدار باید بیش از پیش تلاش کنه. برای این کار باید تمام اطلاعات مورد نیاز، محتواها و ابزارهایی که لازمه مشتری بدونه رو در اختیارش قرار بده تا نگاهش رو به محصول معطوف کنیم و اونو به خریدار تبدیل کنیم. بسیار خوب، امروزم یه بخش از یه کتاب جدید به نام گنجینه فروش رو با هم بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
بر
با آگاهی از مشکلات شما مصرف کنندگان عزیز، برای تحقیق درد به روش سنتی، فناوری روز دنیا را برای تولید در ساختمان با تمامی اجزا به کار گرفته اید. تنها کافی است با شماره تلفن 021-724-013 و یا از طریق سایت hayun.com با ما در تماس باشید. هایون، تولید و عرضه کننده نسل جدید درهای ساختمانی.
چطور شد سلامتی؟
والیا
چه با کیفیتی؟
والیا
پر از طعم تازگی.
والیا
نباشه که خوشمزه.
والیا
آلوچه یه بامزه.
والیا
از میوه های تازه،
والو هلو و زردالو. والیا
شرکت مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
سیستم گرمایش از کف پایپکس خونه شما رو یه نواخت گرم میکنه، هزینه سوختتونم میاد پایین.
دفتر فروش 22-04-80-90
پایپکس.
آفاق که باشه تو خونه، خوشمزدگی همراهش مهمونه. ترشی و شورش که اعلا، رب خوش رنگش بی همتا. پس اینو یادت بمونه، آفاق بخری واسه خونه. محصولات آفاق، ارمغانی از صنایع غذایی آریاش.